من سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و دوستان عزیز. خب این سشن پایانی این بازآموزی هست. سعی میکنم که خیلی وقتتون رو نگیرم و خب خستم شدید، مطالب رو جمع جور میکنم که انشاءالله براتون کسر کننده نباشه. در مورد بارداری در سنین بالا هستش، یعنی ادوانس ماترنال ایج میخواییم صحبت بکنیم. در ابتدا باید بگیم که تعریف دقیقی از این که ما چه کاتاف سنی رو برای این که بگیم اون فرد سنش بالا هست و اطلاق میشه ادوانس ماترنال ایج وجود نداره، اتفاقایی که به دلیل ایجینگ میفته پروسه هایی هستن که زنجیروار به هم متصلن و در طی زمان اتفاق میفتن. بنابراین این که بخوام یک کاتاف سنی رو مشخص بکنیم توی مطالعات مشخص نشده، ولی خب همگی میدونیم که قدرت باروری با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و وقتی به میانه دهه سوم میرسیم این کاهش به صورت فزاینده آغاز میشه. اما علی‌رغم این که گفته میشه باردار شدن در سن بالا با عوارضی همراه هست، هم برای مادر هم برای جنین و نوزاد، مطالعاتی که به صورت گسترده انجام شده دیدن که میتونه حاملگی با پیامدهای مطلوبی در خانم‌هایی که سنشون بالای 45 سال هست و یا حتی خانم‌هایی که سنشون بالای 50 سال هستش اتفاق بیفته و اینها میتونن والدینی که سن بالا دارن میتونن خودشون رو با تغییرات فیزیکی و اموشنال ناشی از حاملگی تطبیق بدن. نکته ای که وجود داره این هستش که باید ولی هر خانومی بدونه که وقتی باروریش رو به تأخیر میندازه ریسک ناباروری افزایش پیدا میکنه و به دلیل افزایش سن یک سری از بیماری های مدیکال در مادر میتونه ایجاد بشه که وابسته به سن هست و لذا عوارض ناشی از اون کامپلیکیشن ها و بیماری ها هم میتونه بارداری رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین باید به مادرانی که در سن بالا قصد باروری دارند بگیم که اگر مبتلا به بیماری های زمینه‌ای هستند اون بیماری های زمینه‌ای رو در حد ایدئال و مطلوب از نظر کنترل قرار بدن، وزنشون رو کاهش بدن که به اون حد بی ام آی نرمال برسه، اگر که اسموکر هستند سیگار باید قطع بشه، مصرف داروهای تفریحی باید قطع بشه، مصرف الکل باید قطع بشه و حتما باید قبل از اقدام به بارداری مشاوره توسط متخصص زنان، حالا چون بارداری های پرخطر محسوب میشن پرناتولوژیست ها داشته باشن که هم عوارض بارداری که متوجه مادر، جنین و نوزاد هست براشون توضیح داده بشه و همین که در واقع اگر که مدیکیشن لازم هست براشون شروع بشه. باید برای مادران توضیح داده بشه که ریسک عوارضی مثل سقط، ای پی، پرکلامسی، پوستپارتوم هموریج، خونریزی های زایمان سزارین، خطر اختلالات کروموزومی، خطر آنومالی های مادرزادی و مرگ و میر مادر و در واقع مرگ و میر جنین و نوزاد توی اینها افزایش پیدا میکنه. یعنی این در مشاوره قبل از حاملگی برای این مادران به صورت واضح توضیح داده میشه. اما درسته که بارداری در سن بالا با کاهش خطر باروری و نازایی همراهی داره، و یک سری عوارض میتونه در بارداری ایجاد بشه که نتایج بارداری رو تحت تاثیر قرار بده و با افزایش موربیدیتی و مورتالیته مادر، جنین و نوزاد همراه هست. اما دیده شده که زوجینی که سنشون بالاتره از نظر عاطفی مشهورتر هستن، از نظر مالی شرایط استیبلتری رو دارن و تحصیلات بیشتری رو هم دارن و در نتیجه اینها میتونه بهشون کمک بکنه. یعنی این فواید رو هم نباید نادیده بگیریم. گفتیم کاتاف سنی مشخصی وجود نداره، بعضی سن 35 سال رو در نظر میگیرن، بعضی سن 40 سال رو در نظر میگیرن و باید بدونیم که very advanced maternal age میشه سن بالای 45 یا 50 سال که با ماکسیموم میزان خطرات در طی بارداری همراهی داره. خب چرا بارداری در سن بالا در کشورهای به خصوص در حال با درآمد بالا و کشورهای توسعه یافته افزایش پیدا کرده؟ به دلیل اینکه زنان دوست دارن که از نظر شغلی استیبل بشن، دوست دارن که سطح تحصیلات بالاتری داشته باشن، آگاهیشون نسبت به روش‌های باروری افزایش پیدا کرده، لذا از روش‌های کنتراسپتیو و روش‌های کنتراسپتیو بهتری در دسترس قرار داره. بنابراین تمایل به این دارن که وقتی از نظر مالی، از نظر روابط زناشویی و از نظر شغلی استیبل شدن باردار بشن، دوست دارن که یک بارداری، یعنی زمان بارداریشون رو مشخص بکنن و تعداد فرزندهایی که میخوان بیارن هم برنامه ریزی شده و مشخص شده باشه. اینها باعث میشه که به جای اینکه بیان در اواسط دهه دوم، یعنی بین 20 تا 30 سال باردار بشن، این موکول میشه به اواسط دهه سوم که میشه همون سن بالای 35 سال. خب چه خطراتی میتونه در بارداری های بالای 35 سال، حالا یا بالای 40 سال اتفاق بیفته؟ یکی ریسک سخت هستش که هم میتونه به دلیل اختلالات کروموزومی باشه که شایع‌ترینش تریزومی ها هستن، هم میتونه در جنین هایی که یوپلوید هستن، یعنی اصلا اختلال کروموزومی هم ندارن اتفاق بیفته، به دلیل اینکه کیفیت تخمک کاهش پیدا میکنه. از نظر فانکشن و هورمون ها میتونه فانکشن رحم دچار اختلال بشه و بنابراین خطر سقط به ویژه در سن حاملگی 6 تا 14 هفته تو اینها افزایش پیدا میکنه. باید بدونن که خطر حاملگی خارج رحمی هم توی سن بالا میتونه افزایش پیدا بکنه، در مقایسه با زنانی که جوانتر هستن میتونه 4 تا 8 برابر افزایش پیدا بکنه. اختلالات کروموزومی که شایع ترینش همون تریزومی های اتوزومی هستش، اون چیزی که همه ازش میترسن و نگران هستن، تریزومی 21 هستش، منجر به تولد نوزاد زنده میشه که میتونه دچار درجات مختلف منتال ریتاردیشن باشه، که خب به دلیل اینکه اووسیت هایی تشکیل میشه که از نظر کروموزومی نامتعادل هستن و این با افزایش سن مادر احتمال ایجادش افزایش پیدا میکنه، پس برای خطر تریزومی های اتوزومال افزایش پیدا میکنه و باید بدونن. اما یا خطر اختلالات ژنی هم، اختلالات تک ژنی هم با افزایش سن پدر و مادر افزایش پیدا میکنه؟ هنوز مطالعات به نتیجه نرسیدن و دیتاهای کمی در این مورد وجود داره که افزایش سن پدر و مادر باعث ایجاد اختلالات تکشنی بشه. اون چیزی که مطالعات روش فوکوس کردن، دیدن که خطر اوتیسم در فرزندان افرادی که در سن بالا، به خصوص اگر سن پدر بالا باشه، خطر اختلالات اوتیسم افزایش پیدا میکنه. خطر اختلالات، یعنی مالفورماسیون های مادرزادی، آنومالی های جنینی، به ویژه آنومالی های قلبی هم در سن بالاتر مساویه با 40 سال افزایش پیدا میکنه. خب این خطراتی هستش که به واسطه سن اتفاق میفته. از اون طرف افزایش سن میتونه باعث بشه که مادر همراه بشه با یه سری بیماری ها که شایع ترینش هایپرتنشن و دیابت هستش و اینها میتونه نتایج بارداری رو تحت تاثیر قرار بده. از طرفی اختلالات مربوط به جفت مثل دکلمان جفت یا جفت پرلیات توی این افراد افزایش پیدا میکنه و موربیدیته و مورتالیته های مادری و جنینی هستش که افزایش پیدا میکنه. خطر درست در کشور ما به زایمان سزارین به عنوان یک زایمان سریع، راحت و بهترین روش زایمان نگاه میشه، اما در تمامی مطالعاتی که انجام میشه و در تمامی تکست‌بوک‌ها از سزارین به عنوان عارضه یک حاملگی یاد میشه. یعنی اگر که یک حاملگی منجر به سزارین بشه، یعنی این حاملگی حاملگی پرخطر هستش و خب سن بالای مادر با افزایش خطر زایمان سزارین، افزایش خطر پر اکلامسی، افزایش خطر خونریزی بعد از زایمان و نیاز به بستری در آی سی یو، نیاز به هیسترکتومی رو افزایش میده. مطلب دیگه ای که باید بگیم در مورد این هستش که فاصله بین حاملگی ها در افرادی که حالا میخوان باروریشون رو و اقدام به بارداریشون رو از دهه 2 ببرن به دهه 3 بهتره که به چه صورتی باشه. با توجه به این که گفتیم با افزایش سن ریسک اینفرتیلیتی و ناباروری افزایش پیدا میکنه، بهتر هستش که فاصله بین دو تا بارداری رو ما 1 سال قرار بدیم. الان طبق نظریه نویسندگان آپ تو دیت در مورد اینترپرگنسی اینتروال، بهترین زمان برای فاصله بین بارداری ها 2 سال هستش، 18 ماه تا 2 سال هست، یعنی 18 ماه رو میگم. ولی در افرادی که سنشون بالاتر هستش بهتر هستش که این رو به 12 ماه کاهش بدیم، با توجه به اینکه خطر ریسک ناباروری توی اینها افزایش پیدا میکنه. بله، چون برای سزارین هم اون فاصله زمانی که برای ریپیر رحم نیازه و خطر رابچه رحمی رو کاهش میده حداقل 6 ماه هستش. خب گفتیم که کامپلیکیشن های همراه، بیماری های همراه میتونه این حاملگی رو عارضه دار بکنه که شایع ترینش فشار خون هستش. میزان فشار خون مزمن دیده شده که در افراد بالاتر مساوی با 35 سال 2 تا 4 برابر نسبت به افرادی که در دهه 2 زندگیشون هستن افزایش پیدا میکنه. خطر پر اکلامسی اگر در افراد جوان، یعنی به طور عمومی 3 تا 4% هستش، در افراد بالای 40 سال تا 10% و در افراد بالای 50 سال تا 35% افزایش پیدا میکنه. و این چی رو میخواد به ما یادآور بشه؟ که خب چون افرادی که سنشون بالا هست پس احتمال اختلالات فشار خون درشون بیشتره، اما شناسایی به موقع این افراد و درمان و مداخلات به موقع میتونه پیامدهای بارداری رو هم به لحاظ جنینی هم به لحاظ مادری توی اینها بهبود ببخشه. بنابراین باید حتما این افراد تحت نظر متخصص زنان و پرینوتولوژیست ها بارداریشون هدایت و منیج بشه تا بتونن بهترین پیامدهای مادری و نوزادی رو داشته باشن. در مورد دیابت هم همینطور، احتمال دیابت بارداری توی افراد بالای 40 سال در مقایسه با افراد 20 تا 29 سال 3 تا 6 برابر افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل هم هستش که سن بالای، اگر مادر سنش بالای 40 سال باشه یا اگر سنش بالای 35 سال باشه و BMI بالاتر مساوی با 25 داشته باشه، باید در اولین ویزیت پریناتال براش تست GPT درخواست بشه. یعنی اینجا نمیایم تست GPT رو موکول بکنیم به سن حاملگی 24 تا 28 هفته و باید زودتر این تست درخواست بشه. در مورد عوارض مربوط به جفت دیده شده که خطر پرویا توی اینها افزایش پیدا میکنه، اما علت افزایش احتمال پرویا در افرادی که سنشون بالای بیشتر به خاطر بالاتر بودن پریتشون هستش، نه به خاطر صرفا سن بالای 40 سال. خب با توجه به اینکه اینها میتونن دچار یه سری کامپلیکیشن ها مثل هایپرتنشن، مثل پریکلامسی بشن، احتمال بارداری های دوقلویی توی اینها افزایش پیدا میکنه، خطر زایمان زودرس در افراد با سن بالا بیشتر هستش و کماکان شایع ترین علت موربیدیتی و مورتالیتی نوزادی زایمان زودرس هستش. اما دیده شده در مقایسه با افرادی که سنشون پایین تر هست و زایمان زودرس میکنن، نوزادان افرادی که از مادرشون سن بالاتره و در سن پایین دنیا میان پیامدهای بهتری داره. این علتش چیه؟ تو مطالعات دیدن علتش این هستش که اینها خود تیم پزشکی رو افرادی که سن بالا هستن به خاطر اینکه به عنوان یک فردی به اون نگاه میکنن که این اولین و آخرین فرصت باروری اون فرد هست، ممکنه که در آینده دیگه فرصت باروری بیشتری نداشته باشه، با دقت و حساسیت بیشتری با اینها برخورد میکنن، اینها رو زودتر بستری میکنن، بهشون بتامتازون تجویز میکنن، اگر در سیر زایمان باشن زودتر تصمیم میگیرن که اینها رو سزارین بکنن، چون به عنوان یک باردار و مادر باردار پرخطر بهش نگاه میکنن و اینها باعث میشه که پیامدهای نوزادان اینها نسبت به افراد جوانتر که تو همون سن حاملگی نوزادشون متولد میشه بهتر بشه. یه نکته دیگه هم این هستش که خطر اینترایوترین فتال دث یعنی IUFD هم در مادری که سنش بالای 35 سال به خصوص بالای 40 سال هستش نسبت به خانم‌هایی که در دهه دوم زندگیشون قرار دارن بالاتره و این باعث میشه که ما بیایم توی این گروه سنی از تست‌های ارزیابی سلامت جنین مثل NSC و سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل استفاده بکنیم تا بتونیم جنین‌های در معرض خطر رو شناسایی بکنیم و اینترونشن مناسب براشون انجام بدیم. از اینها میگذرم گفتم. یه نکته دیگه این هستش که خطر مرگ و میر مادری هم به خصوص در افراد بالاتر مساوی با 40 سال افزایش پیدا میکنه، چون ریسک سزارین بالاست، ریسک پوستپارتوم هموریج بالاتره و به خاطر همون کامپلیکیشن های همراهی که وجود داره مورتالیته و موربیدیته مادری توی اینها بالاتر هستش. آیا اینها در ادامه زندگی، یعنی یک بارداری در سن حاملگی بالا اتفاق بیفته، این فرد در ادامه زندگیش هم دچار عوارض میشه یا نه؟ بله، چون ریسک پرایکلامسی تو اینها بالاست. ما میدونیم که انواع اختلالات هایپرتنشن در طی بارداری میتونه در آینده بیمار رو در معرض خطر عوارض قلبی عروقی قرار بده. یعنی اگر فردی در طی بارداری دچار پرایکلامسی شده، اگر قبلا میگفتن که تا 12 هفته بعد از زایمان فالوآپ بکنیم. اگر فشار خون نرمال شد دیگه کاری نمی‌کنیم و این مربوط به بارداری بوده. الان میگن نه، کلیه افرادی که در طی بارداری دچار پری‌اکلامپسی میشن باید یک سال بعد از زایمانشون از نظر کاردیوواسکولار بررسی بشن و به تبع در سن بالای مادر این احتمال بیشتر اتفاق میفته. یکی این نکته هستش. دیده شده که اگر سن مادر در آخرین نوبت زایمانش بالای 40 سال باشه، خطر CVA های هموراژیک هم تو اینها در ادامه زندگی بالاتر هستش. و نکته بعدی، خطر ابتلا به دیابت تایپ 2 هستش که هم به واسطه سن هم به واسطه چاقی میتونه توی اینها افزایش پیدا بکنه. خب گفتیم خطر اختلالات کروموزومی در جنین های اینها افزایش پیدا میکنه، پس بهتر هستش که برای اسکرینینگ آناپلویدی ها و تریزومی ها ما بیاییم از تست سلفری دی ان ای استفاده کنیم به جای قربالگری های روتین. بنابراین ما در خانم های بالاتر مساوی با 35 سال توصیه اولمون انجام NIPT یا سلفری فتال دی ان ای هستش به جای کامبان تست که به صورت روتین برای اسکرینینگ سندروم دان انجام میشه. گفتیم ریسک آنومالی های مادرزادی در اینها بالاست، پس بنابراین باید هفته 18 تا 20 حتما آنومالی اسکن انجام بدن. و بعضی از گایدلاین ها میگن چون به خصوص خطر آنومالی های قلبی تو اینها افزایش پیدا میکنه، از جنین این مادران افزایش پیدا میکنه، حتما اکوکاردیوگرافی قلب جنین هم به ویژه در سن بالاتر مساوی با 40 سال تو اینها انجام بشه. حتما افراد بالای 35 سال به ویژه 40 سال باید یک سونوگرافی در 3 ماهه اول بارداری داشته باشن که هم دیت حاملگی اونها رو مشخص بکنه و هم تعداد جنین هاشون رو مشخص بکنه، چون خطر یعنی احتمال بارداری دوقلویی هم توی اینها افزایش پیدا میکنه. یعنی این گروهی هستن که حتما باید سونوگرافی 3 ماهه اول داشته باشن. در مورد پروفیلاکسی با آسپرین، خب آسپرین رو برای جلوگیری از پری‌اکلامپسی میدیم. در افراد بالا صرف سن بالا اندیکاسیونی برای شروع آسپرین پروفیلاکسی برای جلوگیری از پری‌اکلامپسی نیست، چون یک ریسک فاکتور مودریت محسوب میشه و اگر کنارش یک ریسک فاکتور دیگه وجود داشته باشه، مثل اینکه بیمار یک پور اوبی هیستوری داشته باشه، مثلا سابقه تولد نوزاد IUGR یا SGA داشته باشه یا سابقه پری‌اکلامپسی در بستگان درجه اولش رو داشته باشه، از نژاد پرخطر محسوب بشه، BMIش بالای 30 باشه و اولین حاملگیش باشه، چون میشه دو تا ریسک فاکتور مودریت، باید آسپرین لو دوز که بین 80 تا 160 میلی گرم هستش برای اینها شروع بشه. گفتیم اینها در معرض خطر IUFD قرار دارن، یعنی بارداری هایی هستن که ممکنه IUFD درشون اتفاق بیفته، لذا باید تست های فتال ویلبینگمون یعنی همون NSD و سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل رو از هفته 36 به صورت هفتگی توی این افراد انجام بدیم. در بعضی از افراد که ریسک فاکتورهای دیگه‌ای غیر از سن بالا دارن، یعنی مثلا مادر سن بالا داره در کنارش BMI بالایی هم داره، به خصوص موربید اوبسیتی هستش، حتی نیاز هستش که این تست ها از سن حاملگی پایین تر یعنی 32 هفته شروع بشه. بین 32 تا 36 هفته هم که سونوگرافی ارزیابی رشد جنین باید انجام بشه و بررسی حجم مایه آمنیون. زمان ختم بارداری توی خانوم های با سن بالا با توجه به خطر IUFD باز متفاوت هستش با خانوم های جوانتر، به ویژه اگر سن مادر بالاتر از 40 سال باشه و به ویژه اگر بارداری اولش باشه، توصیه میشه که در فول ترم که همون 39 هفته هستش ما بیایم ختم بارداری رو انجام بدیم و اینها رو تا 41 هفته بارداری هاشون رو ادامه ندیم. اما اگر همیشه شیر دیزیشن میکینگ انجام میشه، یعنی باید بیمار در مشارکت فعال با پزشک باشه، پزشک اطلاعات رو میده و بیمار انتخاب میکنه. اگر بیمار انتخاب کرد که بارداریش رو بیشتر از 39 هفته ادامه بده، آپ تو دیت میگه که ما تا 40 هفته نهایت صبر میکنیم و 40 هفته اینها بستری میشن برای ختم بارداری، اما و بهتر هستش که بارداری تا 41 هفته ادامه پیدا نکنه. اگر خواستیم این بارداری ها رو بالاتر از 39 هفته نگه داریم، حتما باید NSC و بیوفیزیکال پروفایل به صورت دو بار در هفته برای بیمارانمون انجام بدیم. اینکه صرف سن بالا اندیکاسیونی برای زایمان سزارین باشه، نه حتی وری ادوانس ماتنال ایجنی بالای 45 سال یا 50 سال هم به خودی خودش اندیکاسیونی برای زایمان سزارین نیست و زایمان اینها باید میتونه به روش واژینال انجام بشه. اما چون اینها گروه پرخطر محسوب میشن، حتما باید کانتینیوس FHR مانیتورینگ در حین لیبر برای اینها انجام بشه و با توجه به اینکه احتمال اینداکشن زایمان توی اینها بالاتره و احتمال دیسوشی لیبر توی اینها بالاتر هستش و حساسیت های پزشک و بیمار بیشتره، خب قطعا احتمال زایمان سزارین هم توی اینها افزایش پیدا میکنه. اما به خودی خودش اندیکاسیون مطلقی برای زایمان سزارین نیستش. مطالب من تموم شد، امیدوارم که استفاده کرده باشید.